صلي على محمد وآل محمد.
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي
یا ساحت بندگی را بسازی به رنگ خدا زندگی را بسازی بیا رکعتی آسمانی بخوانی قنوتی پر از مهربانی.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عاشق و بال و پربسته ای تو،
خدا را صدا کن که باران بگیرد،
بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد،
بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد،
شبت رنگی از صبح فردا بگیرد.
من بپرسم که این سوره مبارکه،
سوالم این هست که خداوند در قرآن میفرماد که ما دیو،
ببخشید میخواستم در رابطه با اینکه چرا در قرآن
اول من سوالشون رو پاسخش عرض کنم.
در مورد آیه یوم ندعو کل اناس به امامه هم یه توضیح بفرمایید. این که آیه میگه در اون روز قیامت هر کسی رو با امام خودش میخواد.
هرسمان پاسخ به پرسش های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و تحیات عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه پرسمان قرآنی که از طریق امواج رادیو معارف این برنامه رو میشنوند. امیدوارم که حالتون خوب باشه. همونطور که عزیزان شنونده میدونن، این برنامه به پاسخ به سوالات قرآنی شما میپردازه که میتونید سوالات خودتون از طرقی که اعلام میکنم به دست ما برسونید. تلفن های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 و همچنین سامانه پیام کوتاه 30553. چون این تلفن ها و سامانه پیامکی که عرض کردم مربوط به رادیو معارف هست، لطفاً در پیامتون یا تلفنتون قید بفرمایید که مربوط هست به برنامه پرسمان قرآنی که راحت تر به دست ما برسه. در استودیو برنامه در محضر کارشناس ارجمند جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای ملکی هستیم. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید به برنامه.
سلام، خیلی متشکر، ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. بنده محضر از تالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند قرآنی عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتون هستم.
سلامت باشید، خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه پرسمان قرآنی. بدون مقدمه اولین سوال از آن شنونده که به صورت تلفنی ضبط شده با هم میشنویم که جناب استاد پاسخ بده.
من یه سوال دارم از آقای ملکی و اون این که در مورد خلقت انسان و دمیده شدن روح، مگر خداوند روح داره؟ این روح چیست که خداوند در قرآن فرموده؟ ممنون میشم جواب منو بدید.
خیلی متشکرم از این خواهر بزرگوار که سوالشون مطرح کردن. حاجا سوال خیلی روشنه، بفرمایید. بله. که و نفخت و فیه من روحی.
بله بله.
به چه معنی؟
خب ما از این جور تعبیرات در قرآن داریم، مثلا بیت الله، بیت الله
خانه خدا،
خانه خدا. مگر خدا خانه داره؟ مگر اصلا خدا جا داره
که در اونجا سکونت داشته باشه؟
سکونت داشته باشه.
ایام الله مثلا،
ایام الله، مگر خدا مقید به یک یوم، به یک روزه؟ این بهش میگن اضافه تشریفی، یعنی به خاطر اینکه به اون خانه شرافت بدهد، عظمت بدهد، خدا به اون خانه اضافه میشه. بیت الله، بیت به خدا اضافه میشه، بیت الله.
بله.
در صورت که روح هم همینطور، روح مخلوق خداست، خدا روح نداره، روح محدوده، مقیده. خدا که محدود نیست، مقید نیست. یسالونک عن الروح، پیامبر از تو سوال میکنن درباره روح. قل روح من امر ربی، بگو که روح از امر منه، یعنی مخلوق منه. خیلی خوب، پس روح مخلوق خداست، خدا روح نداره. پس چطور گفته نفخت فیه من روحی وقتی که همه جزئیاتش انجام دادم، حالا دیگه شد اندام یک انسان، حالا دیگه این روح میخواد من از روح خودم؟ یعنی انگار مثلا خدا روح داره یه مقدار از روح خودش؟ نه، این روح که مخلوق خداست در انسان دمیده به خاطر عظمت این مخلوقه که روح باشه. این خیلی عزیزه، خیلی عظیمه، که باعث شرافت انسان همان روح انسانه، که همون روح مملو از استعدادهای تعالی و ترقی و استعدادهای انحطاط، همه اینها در این روح وجود داره.
بله.
پس این اضافه بهش میگن اضافه تشریفی، یعنی به خاطری که شرافت بده به این مخلوق که روح باشه، میگه من روحی.
بله. مثل همون مثالایی که فرمودید، یا مثل همون آیه آخر سوره مبارکه فجر، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، که اونجا بهشت من.
احسن.
به همین معناست دیگه، همون اضافه
تشریفی، بهشتی که من خلق کردم، نه اینکه من
همه بهشت رو خدا خلق کرده.
بله.
این یعنی اون جهت خاص اون بهشت.
بله. یعنی میخواد شرافت بده به اون بهشت، یعنی بهشت خاص و خاص
این.
بندگان خاص و خاص.
بله. آجا نسبت به حضرت مسیح، حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام، هم در واقع لقب روح الله داده شده در قرآن، هم آمده که و روح من. این به چه معناست که حضرت عیسی روح الله هستند؟
خلقت هست عیسی علیه السلام، خب این خلقت خاصه دیگه، یعنی هست مریم علیه السلام و همسری نداشت، الا اینکه خداوند انگار در رحم او دمید و اونجا اون نطفه از عیسی علیه السلام منعقد شد
در عین پاکدامنی،
در عین پاکدامنی که آیاتش هم که در سوره مبارکه مریم هست. لذا اینجا دیگه مورد خاص داره، یعنی این دمیدن خاص، دمیدن هم که ما میگیم این اراده، اراده الهی برای این تعلق گرفت که در رحم هست مریم این نطفه شکل بگیره، بدون اینکه صاحب نطفه باشه، یعنی بدون اینکه مردی
پدری باشه.
لذا اینجا دیگه روح الله دیگه خیلی معنا پیدا میکنه، یعنی حتی جسم حضرت عیسی علیه السلام هم با اراده تکوینی الهی شکل میگیره، لذا میشه بعد روح الله.
خیلی متشکرم از توضیحی که فرمودید. فاصله از اتاق فرمان میگیریم و همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در محضر عزیزان شنونده هستیم.
پرسمان. پاسخ به پرسش‌های قرآنی شما شنوندگان گرامی رادیو معارف.
برنامه پرسمان قرآنی تقدیم محضرتون میشه با حضور استاد ارجمند جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای ملکی، که به سوالات شما که به دست ما رسیده پاسخ میدن. حاج آقا گفتن که با توجه به آیه فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، بشارت بده به آن بندگانی که سخن را میشنوند و به نیکوترین آن عمل میکنند. با توجه به این آیه خدا اجازه داده که ما هر حرفی رو بشنویم اما به بهترینش عمل کنیم. پس چرا باید بحثی به اسم فیلترینگ در کشور و فضای مجازی وجود داشته باشه؟ ممیزی به اسم
بله بله به عکس دیگه اینجا فهمود اتباع احسن. احسن کمتر از احسن میشه چی؟ میشه حسن. یعنی حرفای خوب را بشنو، بهترینش را انتخاب کن.
معنیش این نیست که هر حرفی رو بشن.
نه، بلکه ما آیه داریم که روایت هم خیلی زیاد داریم که از لغو پرهیز کن.
آجا اون الف لام در قول، القول، اون الف لام به قول شما علما الف لام استغراق یا جنس نیست، یعنی هر حرفی رو بشنو.
نه خیلی، چون آیه برخلاف داریم، آیات دیگه آیات رو تفسیر میکنن دیگه.
بله.
اعراض از لغو، اعراض از لحو، اعراض از قول زور، یعنی حرفای زشت یا حرفای
حرف باطل.
باطل. خب این داره همه رو داره در اصل
خارج میکنه.
خارج میکنه و نهی میکنه. نهی نه نفی. کنن نخوزم الخائزین که از دلائل جهنمیانه، یعنی با همین حرفای لحق و لحو ما زندگی کردیم و بیچاره شدیم.
درسته.
این یک نکته. ما در روایات هم زیاد داریم که نگهداری کتب زاله حرامه، خواندن کتب زاله هم حرامه الا برای متخصصان، یعنی بخوانن تا اینکه پاسخ بدن. بهم. چرا؟ ما الان چطور مثلا فرض کنیم کسی که کلاس اول ابتدایی ریاضی دبیرستان رو بهش میدیم که بگیم بخونه؟
نخیر.
یا مثلا یه معلم بگیم، بگیم شما مثلا فرض کنید معادله چند مشهوری برای ایشون جبر و مثلثات مثلا یادش بدیم، یا آقا جون این که الان تو کلاس اول ابتدایی شبهاتی که دشمن جعل میکنه درست میکنه، خیلی از اینا فوق تخصص ها میشنن این شبهات رو جعل میکنن. خب کسی که الف بای مسائل اسلامی رو بلد نیست، معلومه وقتی با این شبهه مواجه میشن پاسخش بلد نیستن. حتی بعضی این اندازم شاید آگاهی نداشته باشن که بابا این پاسخ داره من بلد نیستم، بلاواسطه مقهور این مغلوب این شبهه میشن. بلا میگن عجب. به خاطر همین حفظ انسان ها همودن که نگهداری کتب گمراه کننده، نگهداریش، خرید و فروشش، خواندنش حرام. چرا؟ به خاطر که تو سطح علمت به اندازه اون نیست که بخونی و بفهمی و شبهه رو بفهمی، مغالطه رو بفهمی.
بله.
ولی اونهایی که اهل تخصص میگه چرا؟ برای شما واجبه، بر شما واجبه اینها رو بخری داشته باشی بخونی و پاسخش رو بدی. خب حالا شما میدید الان من حالا با بحث فیلترینگ حرفا کار ندارم، بحث خیلی پیچیده و دامنه داریست، ولی خود دنیا الان فیلترینگ داره برای خود فضای، یعنی نمیگذارن بچه هاشون وارد هر فضایی بشن.
بله.
یعنی ما اون بحث کتب زاله رو الان بیاد بگید که فضا اسمش نذار کتب زاله. شما حاضری بچت رو بگذاری در هر فضایی لعدگی وارد بشه؟
یکی از آقایم گفت تو حاضری بچت رو بپسی تو اتوبان از عرض اتوبان نچه؟
اصلا اونجا حالا اساس فیزیکیش این اساس فکریش ذهنیشه.
بله.
اصل قصه اینه که قرآن میفرماد که از بدی، از لهو، از لغو، از دروغ، از فساد، از تباهی، از اینها پرهیز کنید، نرید دنبالش.
بله.
بلکه برید دنبال اتباع احسن. اتباع حسن نه، اتباع احسن. الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا. دنبال احسن عمل، احسن قول، دنبال اینها برید.
خیلی متشکرم. حالا فرمایش آجاها و صحبت ما موضوعش فیلترینگ در واقع نیست، چون که این یه چیز مسلمی، حتی یکی از آقایان متخصصین میگفتش که حتی مالکیت تلفن همراه در کشور بعضی از کشور غربی برای افراد زیر 16 سال ممنوعه و جرم. اصلا
عاقلانه
مراقبن. بله. رقلای دیگه
مقلعی.
یعنی چیزی که در معرض خطره، خب بالاخره ما هم باید بدونیم که وقتی که خودمون رو و ذهنمون رو در معرض هر فکری و هر حرفی قرار بدیم، ناخودآگاه تأثیر ممکنه بگیره. بله. و این غیر عقلایی است اصلا. و طبیعتا آیه هم که اشاره فرمودن همونطور که جناب استاد توضیح دادن این مطلب رو نمیخواد بگه. خیلی متشکرم. حاجا راجع به همین آیه یعنی فبشر عباد که آیه انتهای آیه 17 از سوره مبارکه زمر هست و آیه بعدش الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه که ادامه یعنی ابتدای آیه 18 هست، سوال شده که مقصود از عباد در این دعایه چی هست؟ عبادی یعنی بندگان من.
بله اون یاش به قرینه هست شده دیگه. بله. چون ما یدلن علی داری یعنی اون کسره.
بله.
داله برای اینکه اونجا یاست.
بله.
فبشر در اصل اینجوری بوده فبشر عبادی.
بله.
الذین یستمعون القول. اینجا عباد به معنی کل مردمه، یعنی انسان. بشارت باد بر اون انسانی که به حدی به رشد رسیده و در مسیر حق قرار گرفته که در بین حرفها خوبترین را انتخاب میکنه، به اتباع احسن و انتخاب احسن رسیده، تبعیت میکند از بهترین قول،
یعنی به خوبم اکتفا نمیکنه.
بعد خود قرآن چیه؟ احسن القصصه،
احسن القول،
احسن القوله. یعنی درود بر اون انسانی که احسن القول که کلام خدا باشه و احسن القصص که کلام خدا باشه اونها رو انتخاب میکنه.
آقا به قرینه آیات آخر سوره مکه فجر یا آیات که در سوره مکه فرقان هست عباد الرحمن یا در اونجا که فهمد فت خودی فی عبادی، اینجا مقصود عباد ویژه خدا نیستن، بندگان ویژه خدا.
اونجا قرینه وجود داره، مثلا آیاتی که یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، اینا کیان؟
اونجا هم عبادی اند.
عبادی اند
درسته. اونجا گناهکارا،
گناهکارا. پس کلمه عباد هم برای گناهکارا هم برای ثوابکارا برای همه به کار میره،
حتی برای بندگان ویژه هم به کار
میره. به کار میره بله.
یعنی باید به قرائن نگاه.
بله.
خیلی متشکرم از پاسخی که فرمودید. فاصله از اتاق فرمان میگیریم و همچنان با پرسمان قرآنی در محضرتون هستیم.
الله الله
پرسمان
والذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما.
پاسخ به پرسش‌های قرآنی شما شنوندگان گرامی رادیو معارف.
برنامه پرسمان قرآنی تقدیمتون میشه و جناب استاد ملکی به سوالات شما پاسخ میدن. حاج آقا یکی از عزیزان شنونده پیامک زدن و سوال کردن که فإن الله یضل من یشاء و یهدی من یشاء، که خداوند هر کس را که بخواهد گمراه میکند و هر کس را که بخواهد هدایت میکند. گمراه کردن خداوند چگونه است؟ در برخی از آیات آمده است که خداوند هر کسی را که بخواهد گمراه میکند. مگر میشود که خداوند کسی را هم گمراه کند؟ آیا این خارج از عدالت خداوند نیست؟ البته این سوال رو در برنامه‌های متعدد جناب استاد پاسخ دادن، از جمله برنامه گذشته که اشاره کردن، ولی خب چهارم بازم سوال شده. لطفا مگه
این اشاره به نظام
بله
نظام هدایت نظام عرصبت که هدایت و زلالت اختیاری است.
یعنی چه جا؟
یعنی که خداوند کسی را که بخواهد هدایت بشود هدایت میکند، کسی که نخواهد هدایت بشود بلکه گمراهی را بخواهد رهایش میکند، بل اجبار او را به سمت هدایت نمی آورد. شبیه همین ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. متقین بر طبق نظر اکثر مفسرین اینجا تقوا تقوای فطریه، یعنی آدمایی که دوست دارن خوب باشن،
دنبال هدایتن،
دنبال خوبی هن، دنبال هدایتن، دنبال عدالتن، دنبال صداقتن. اینجور آدم ها رو خداوند دستگیری میکنه و هدایت میکنه.
بله.
اما اونهایی که انذار بکنی یا انذار نکنی، سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون.
بله.
بابا این اصلا نمیخواهند ایمان بیاورن، چون مختارن ایمان نمیارن. این یهدی من یشا، یضل من یشا و یهدی من یشا، یعنی کسی را خدا هدایت می کند که بخواهد.
بله.
با اختیار، و کسی را گمراه می کند که بخواهد گمراه بشود، یعنی اجازه گمراهی بهش میده چون مختاره.
بله. چون اساس مشیت الهی بر اختیار انسان،
بر اختیاره.
این همون آیه که زیاد میخونیم، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. و این همه دلائل وجود داره. مثلا شما همه این همه انبیا آمدن، خب اگر هدایت اجباری بود و گمراهی هم اجباری اثر به خدا بود، از پیامبران برای چی آمدن؟
بله.
خدای حکیم کار عوض نمی کنه که.
بله.
خب پیامبر رو فرستاده تا انسانها رو با حقایق آشنا کنه، تا اونا با اختیار انتخاب کنن.
بله. خیلی متشکرم. حالا اشاره فرمودید به آیت اول سوره مارکه بقره که خداوند فرمود قرآن هدایت است برای متقین. دلیل اینو هم ذکر بفرمایید که چرا قرآن هدایت برای متقینه؟ آیا نمیتونه خداوند برای همه مردم هدایت باشه؟
حالا یه اشاره الان کردم. ببینید متقین از کردم یعنی کسانی که حق پذیرند، کسانی که حق را میپذیرند، کلام خدا رو اونا اثر میذاره، اونا رو دستگیری میکنه، اونا رو هدایت میکنه. اما کسی که لجاجت میکنه و کفر انادی داره، کفر لجاجتی داره، اون خودش نمیخواد بپذیره. دار هم دنیا هم دنیای انتخابه، نمیخوام بپذیرم. لذا فرمود در آیه 6 سوره مارکه بقره فرمود سواءٌ علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. این جواب همین شبهه شماست که چرا هدن للمتقین؟ چون متقین میپذیرن، هدایت الهی را میپذیرن، هدایت میشن. ولی کافران لجوج و معاند نمیپذیرن، خودشون نمیپذیرن. انذارشون بکنی نمیپذیرن، نکنی هم تأثیر نداره، چون اینا نمیخوان ایمان بیارن.
درسته.
علت هدایت کردن خدا انسانهایی که حق پذیرند به خاطر حق پذیر بودنشونه.
بله.
مثل بارانی که داره میباره، حالا کسی نمیخواد زیر این باران بره، خب این لطافت باران بر اونها نمیبارد.
بله. خیلی متشکرم از توضیحی که فرمودید. بعد از فاصله که از اتاق فرمان میگیریم، آخرین سوال رو خدمت جناب استاد مطرح خواهم کرد.
پرسمان، پاسخ به پرسش های قرآنی شما شنوندگان گرامی رادیو معارف. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
می‌خواستم بپرسم که این سوره مبارکه
سامانه پیامک 30553، رایانامه رادیو معارف @irib.ir، پرسمان قرآنی.
دقایق پایانی برنامه پرسمان قرآنی رو میگذاریم در محضر شما بزرگواران شنونده. جناب استاد ملکی به سوالات شما عزیزان پاسخ میدن. آقا سوال کردن که در سوره مبارکه الرحمن بیش از 30 بار آیه فبأی آلاء ربکما تکذبان تکرار شده. حالا این تکرار در جاهای دیگه از قرآن هم داریم. بهتر نبود که به جای این تکرار خداوند مثلا مطالب جدیدتری میفرمود و از تکرار پرهیز میکرد؟
از حیث تربیتی که میدونید تکرار برای تثبیته. چقدر به یک بچه کلاس اولی باید تمرین بدن تا اینکه مثلا فرض کنید ضرب در رو یاد بگیره، نمیدونم به علاوه رو یاد بگیره یا حروف الف با رو یاد بگیره. بنابراین تکرار یک امر تربیتی است برای تثبیت و تلقین. یک نکته. دو اینکه در خیلی از جاها تکرار نیست. در همین سوره الرحمن تک تک نعمت ها رو بیان میکنه، بعد فهمید که خب بازم با این نعمت ها، با وجود این نعمت ها خدا رو تکذیب میکنی. نعمت خدا
مدخول اون آلا متفاوت
متفاوته. این توی عرف هم هست، مثلا بابا از مثلا بچه‌ای که الان به 15 16 20 سالگی رسیده که همش اعتراض میکنه که پدر تو اصلا بری ما کاری نکردی و در حق ما کار خوبی انجام ندادی، باباش میگه که دو چرخه خواستی برات نخریدم، بعدش بزرگ شدی موتور خواستی برات نخریدم، هر وقت لباس خواستی برات نخریدم، هر وقت کفش خواستی برات نخریدم، برای مدرسه و برای اینکه سواد یاد بگیری یا مثلا فرض کنید کلاس‌های کمکی برات آماده و مهیا نکردم. اینجا هم همش بر همین اساسه، یعنی تک تک این نعمت‌ها رو ذکر میکنه، بعدش میگه فبعیه آلا عرب بکما تو کرده با، به کدام نعمت‌های الهی دارید خدا رو تکذیب میکنید. این مقدار به اطرافتون نگاه کنید، این همه نعمت خدای سبحان برای شما خلق کرده. پس میدید تونه در سوره الرحمن فقط کلمه فبعیه آلا عرب بکما تو کرده با تکرار شده، به لا قبلش که بیان نعمته اون تکرار نشده، هر کدام نعمت جدیدیه. بعد حالا میبینید چقدر این اثر تربیتی داره که ای تکرار کنه بگه این نعمت ها رو دادم. خب شما به چه دلیل دارید خدا رو تکذیب میکنید؟ آیا این نعمت رو ندادم؟ آیا این بهشت رو ندادم؟ آیا این نعمت های خاص دنیا رو ندادم؟ همه اینها رو تک تک بیان میکنه و بعد اعتراض میکنه که شما به چه دلیل دارید پروردگارتون رو انکار میکنید. یه تکرار دیگه هم وجود داره که یه آیه شبیه یک آیه در سوره های دیگه هم وجود داره. بله. اونجا در سیاق معانی عمیق‌تر یا متفاوتی هم میتونه بده، غیر از این که مطلب وقتی مهم باشه تکرارش برای بیان اهمیت اون قصه هست.
بله. آجا در همین سوره مبارکه الرحمن بعضی از این عبارات فبعی آلا عرب بکما تو کذبان بعد از آیات مربع عذابه، مثلا آیه 42 که بعد از آیه 41 یعرف المجرمونه به سیماهم فیؤخذ بالنواسی والاقدام.
بله.
اینها چه وجهی داره؟
اینم نعمت دیگه، یعنی کسی که اینجا آدم کشته، کسی که اینجا ظلم کرده، کسی اینجا خطا کرده، من اینها رو مؤاخذه میکنم که شما تشفی پیدا بکنی. آیا من بد خدای هستم که انتقام شماها رو میگیرم؟
که ظالم رو به جزاش میرسونه.
بله، یعنی نتانیاهو تو این دنیا حالا در رفت و کسی نتونست این رو، این همه کودک کشت، این همه زن و بچه رو کشت، من اینها رو از این پیشانیشون میگیرم، اینها رو از این تعبیر تحقیر با تحقیر تمام اینها رو مجازات میکنم.
بله.
بد خدای هستم که انتقام میگیرم از همه اینها.
بله، خیلی متشکرم. انشاءالله اشاره کردید به این ظلم عظیمی که واقعا هر موقع انسان به یادش میفته در واقع دلش به درد میاد. ما این دست انتقام و قدرت الهی رو در همین دنیا هم ببینیم که ظالمین رو به جزای خودشون میرسونه. خیلی متشکرم جناب استاد. در این لحظات پایانی دعای قرآنی هم بفرمایید برای ما و شنوندگان عزیز.
یه دعای خیلی زیبایی که من واقعا به مسئله زندگی و اهمیت زندگی اشاره میکنه، به نظرم جز درر دعاهاست. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما. خدایا زن و بچه های ما رو قرة العین ما قرار بده، یعنی روشنی چشم ما قرار بده و ما رو عزیز مقام امام و متقین قرار بده. خیلی دعای بزرگی. خدا من انشاءالله این دعا رو در حق همه شنونده ها و ماها انشاءالله مستجاب بگردن.
انشاءالله به حق محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. متشکرم از جناب استاد ملکی و همینطور عزیزان شنونده که تا پایان برنامه همراه ما بودن. تا برنامه پرسمان قرآنی آینده، خدایا رو نگهدارتون.
گذشت از جان میتوان، گذشت از جان.
دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
این نهج البلاغه مولا امیرالمومنین از نظر محتوا خیلی بالاست.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم